بسم الله الرحمن الرحیم. زبده فل بیان صفحه 855 سطر نهوم. فرکشاف سمی الفعل الاول بسم ثانی للمزاوجه قیل علیه الاولا للمشاکله بدل للمزاوجه. بحثمون در آیه 8 و 9 بود که مربوط به کتاب جنایت می شدند. به مناسبت اون آیات ما آیات دیگر رو ذکر کردیم که مفاد این آیات دیگر با اون دعایه مورد بحث ما تقریبا یکی بود. از جمله این آیه بود: و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. الان در مورد همین جمله که خوندم حرفی از کشاف میخواد نقل بشه. به عبارت آیه توجه کنیم: اگر شما عقاب کردید جانی رو، پس عقابش کنید به همون اندازه که شما عقاب شدید، یعنی به همون اندازه جنایتی که بر شما وارد کرده به همون اندازه شما عقابش کنید، بیشتر عقاب نکنید. این مفاد آیه است. حالا سوال ما اینه که او ما رو عقاب کرد، یعنی اذیت کرد، ما داریم جبران میکنیم. جبران ما که دیگه عقاب نیست، اذیت نیست، جبران ما به حقه. پس چرا از این جبرانی که ما میکنیم تبیه به عقاب شده؟ ایشون میفرمه این کشاف فرموده به خاطر مزاوجت. بعد اشکال کردن مزاوجت نگو، بگو مشاکلت. مرحوم معقل میفرمه بله، منظور کشاف هم مشاکلته، منظور مزاوجت نیست. کشاف میگه چون این دوتا زوج همه، یعنی کنار هم ذکر شدن، و دومی اسمش عقابه، اولی هم خدا تعبیر به عقاب شده به خاطر اینکه این دوتا جفته همه، یعنی کنار همه. ایشون میگه نه، بگو مشاکلت. خب مرادش هم همین مشاکلته، یعنی به خاطر اینکه این دوتا شکل هم بشند. خداوند از اولی هم تعبیر به عقاب شده تا شکل دومی بشه. اینو محقق میفرماید، بعد بیان دیگری رو اضافه میکنه، میگه اصلا در اینجا اشکالی نیست که ما بخوام توجیه کنیم. بالاخره اونی که ما داریم وارد میکنیم بر جانی، اونم برای جانی عقابه. درسته ما داریم جبران میکنیم جنایت او را، ولی نسبت به او که داریم عقابش میکنیم، وضعیتش میکنیم، اون داره رنج میبره از این مشکلی که ما براش داریم وارد میکنیم. پس اونم عقاب. تعبیر خدا احتیاج به توجیه نداره، لازم نیست این برای مشاکلته. خود همین کاری که ما نسبت به این جانی میکنیم عقاب جانیست، تعبیر حقیقیست، به خاطر مشاکلت هم نیست. اون کاری که اون کرده عقاب ما بوده، کاری که ما میکنیم عقاب اونه. بنابراین تعبیر درستیه، احتیاج به توجیه هم نداره. پس اول توجیه مرحومه، اول مرحوم محقق توجیه کشاف رو قبول میکنه، بعدن بالاتر از اون رو خودش ذکر میکنه. صفحه 855 سطر نهم. در کشاف اینطور آمده: سما یا سمیا فعل اول. سمیا در این آیه 126 سوره نر که همین و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به هست، در این آیه فعل اول که عاقبتمه به اسم ثانی که او قبطمه نامیده شده. اول یعنی اول در ذکر، ثانی یعنی ثانی در ذکر. نه اول در وقوع، اول در وقوع در اینجا ثانیه در ذکره و ثانیه در وقوع در اینجا اول در ذکره. آقبتون اول ذکر شده، اوقبتون دوم ذکر شده، ولی اوقبتون اول واقع شده، آقبتون ثانی واقع میشه. اینجا مراد از الاول اول در ذکره، یعنی آقبتون. آقبتون رو به اسم دومی نامیده، یعنی به اسم اوقبتون نامیده، یعنی تعبیر به عقاب کرده. در دومی تعبیر به عقاب شده، در اولی هم تعبیر به عقاب کرده. لن مزابطه، به خاطر اینکه دوتا زوجی همه نینی کنار هم ذکر شده. قیل علیه، بعضی ها بر علیه کشاف گفتن این الاولا لل مشاکله بدل لل مزابطه. اولا این بود که بگی لل مشاکله به جایی که بگی لل مزابطه. اگه میگفتی لل مشاکله بهتر بود، که برای اینکه این دو اولی شکل دومی بشود تعبیر به اسم دومی کرده. اینطوری بگو، نگو چون اولی زوج دومی است. مرحوم محقق میفهمد که ان مراده بها هنا، گویا مراد کشاف بها یعنی به این مزابطه در اینجا همون مشاکله است. پس تعبیرش تعبیر ناقصی هست، ولی مرادش همون تعبیر تامه. بعد مرحوم محقق میفهمد حق اینه که احتیاج به این توجیه هم که کشاف کرده نداریم، بل حق عدم الاحتیاج الى عذره. عذر در یعنی توجیه، احتیاج به این توجیه نداریم. یعنی لازم نیست شما عذر بیارید از تعبیر اول، عذرتون هم عبارت از مشاکله قرار بدید. اصلا احتیاج به عذر نداره، عبارت روبراه، هیچ توجیهی نمیخواد. لأن ما یعنی اقام، ما وقع الثانی ثانی همون جانیه، چه بار دوم عقاب بر او وارد میشه، بار اول اون عقاب کرده، بار دوم خودش عقابو میکشه، به این مناسبت گفته ثانی. یعنی اونی که ثانیاً عقاب برش وارد میشه که همون جانیه دیگه. ما وقع الثانی اون عقاب و اذیتی که از جانب صاحب حق بر ثانی یعنی بر جانی وارد شده، عقاب اون له، عقاب انسانیه، عقابیست بر انسانی، یعنی اذیتش میکنه و مولمون. فسمیه اون وارد بر ثانی یعنی وارد بر جانی، سمیه بهی یعنی بل عقاب یا به اون اسم ثانی، لذاله یعنی به خاطر اینکه مولمه و صدق عقاب برش میکنه. اونی که بر این دومی وارد کردیم یعنی بر این جانی که عقاب رو دومن یا ثانیان داریم میکشه وارد کردیم، اونم عقاب در واقع، اونم عذیته، ولو جبران اون عذیته، ولی خودش هم فی نفسه عذیته. فهو و مصابن فی الاول و ثانی، فهو یعنی عقاب یا این اسم، فرق نمیکنه، اسم هم عقابه. در اول و ثانی مساوی، یعنی در اول اون کسی که جنایت بر او وارد شده، ثانی یعنی اون کسی که جنایت کرده، اون کسی که اول عقاب شده با اون کسی که ثانی عقاب میشود، عقاب در هر دو مساویه، یعنی در هر دو امر موله میداره برش رو وارد میشه. به تعبیر به عقاب بجاست. و هو ظاهرون کما، بله و هو ظاهرون، و هو ظاهرون کما هو، اینطوری بخونیم، کما هو معنا، نه و هو ظاهرون تموم شد، کما هو معنا، چنان که معنای این قول خدا یا معنای اون اولی همینه. وقتی هم معنا میکنیم باید عقاب رو به معنای موله معنا کنیم. و هو ظاهرون یعنی این مطلب ظاهره، کما هو معنا یعنی همینی که ما ظاهر عبارت قرارش دادیم، معنای قول خدا همینه یا معنای اون اول فعل اول همینه. عاقبتم یعنی اذیتی وارد کردید، المی وارد کردید. پس معنا هم با ظاهر سازگانه. کما هو ظاهرون، بله هو ظاهرون کما هو معنا، یعنی معنا هم با ظاهر سازگاری، ظاهر اینه، معنا همین. فعین المعنا، معنا میکنن عبارت آیه رو تا معلوم بشه که کلمه عقاب در اینجا به معنی خودشه، بدون توجیه، بدون اینکه لازم باشه توجیهی گفته بشه. فعین المعنا اینه، فعین عرب این عاقبتم، یعنی این عرب تو معاقبت خیلی کن، چون هنوز قبل از اینکه ما عقاب کنیم داره دستور میده چطوری عقاب کنید، به اندازه عقاب کنید، بیشتر عقاب نکنید. پس معلوم میشه قبل از عقاب ما این آیه داره مطلب رو بیان میکنه و حکم رو ذکر میکنه. قبل از عقاب ما اراده عقاب هست، پس نمیخواد بفرماد اگر عقاب کردید اینطوری عقاب کنید، بلکه اگر اراده عقاب کردید اینطوری عقاب کنید.
اصلا این آوردن
به خاطر همین اصلا این دوم آورد، بله، مثلا در باب وضو که این قمتم للصلاة، اون که ازا قمتم للصلاة داری یا این داره در باب وضو ازا قمتم، یعنی ازا عرد تو مفتیان. خب معنا اینه که اگر اراده کردید عقاب کردن غیر را، ببینید کلمه معاقبه رو هم به کار برده که طرفینیش کنه، بگه جزای عقاب که در مقابل عقاب او خیلی خواستید عقاب کنید. اگر اراده کردید معاقبه غیرتون رو علاوه چل مجازات و المکافات، به طوری که خواستید جزا بدید و بخواستید مکافات کنید، در چه در نفس چه در طرف، یعنی عضو چه در مال، اگر خواستید مکافات کنید طرف مقابلتون رو، فعاقبو به قدر ما عاقبتون بید، به همون اندازهی که عقاب بر شما وارد شده عقاب رو بر او وارد کنید. ولا تزیدو علیه، اضافه نکنید بر اون چه که او وارد کرده. ولا تجاوزو عن المثل المحدود، از اون مثلی که معین است تجاوز نکنید. من جمیع الوجوه، این من جمیع الوجوه قید محدود یا قید لا تجاوزوست، قید هر دو میتونه باشه، از اونی که از همه وجوه محدوده تجاوز نکنید، یا از اون محدود هیچ گونه تجاوزی نکنید. من جمیع الوجوه یعنی هیچ گونه تجاوزی نکنید، هر دوش درسته. خب آیه 126 سوره نحل و معنا چیست؟
نظر نیست که این فعل دوم باشه اول نامیده
شده باشه، چون عقاب رو ما این چیزی که به عقب داشته باشه، این در اون کاری که ما میخواییم بلایی که سر جانی بیاریم عقابه در واقعه، یعنی اون کاری که اون
اول انجام داده، چون عقاب رو مولین داره معنا میکنه، نه فعل عقب. در هر صورت هم که باشه باید این اول این از این طرف لفظ عقاب رو خب
اقاب
رو
هم میگه باید میگه مولن میشه. اگر اقاب رو معنی مولن بگیرید اون طور که من اصلا درست میشه. اگر اقاب رو معنی مافل اقب بگیرید، بله اون آقبتوم مافل اقبه و تعبیریست که زیر اون طور که نداره. او قبتوم که دومیست، او قبتوم که از نظر زش دومیست، دیگه مافل عقب نیست، اون ابتداییه. پس عقبتم میشه ابتدایی، عقبتم میشه مافل عقب. در عقبتم توجیهی لازم نداریم، در عقبتم که فعل دوم است به لحاظ ذکر و فعل اول است به لحاظ وقوع احتیاج به توجیه داریم. وقت این سم الفعل الاول یعنی عقبتم را که فعل اول است به لحاظ وقوع، به اسم ثانی یعنی به اسم عاقبتم که فعل دوم است به لحاظ وقوع نامیده. این هم تعبیر درستی، اتفاقا خود من رو کتابم فعل اول نوشتم عاقبتم، فعل دوم رو نوشتم عاقبتم، ولی الان در بیان عوض کردم، هر دوش ظاهرا درسته. اگر اون عقاب رو من این مولم بگیرید، اولی مولمه، خب دومی هم مولمه، اولی یعنی عاقبتم مولمه، دومی هم مولم، هر دو از این جهت شبیه. اگه مافعل عقب بگیرید، اولی مافعل عقب نیست، اولی که واقع شده مافعل عقب نیست، ثانی مافعل عقبه، لذا تعبیر اولی مشکل پیدا میکنه، یعنی عقبتون تعبیرش مشکل پیدا میکنه با توجیه مرحوم محقق هم حل نمیشه، با توجیه مرحوم محقق حل نمیشه، تا چون محقق هر دو رو بدون توجیه میکنه. اون در صورت که شما هر دو رو به عنوان موله ملاحظه کنید، هر دو رو به عنوان مافلقب ملاحظه کنید، اولی توجیه نمیشه، اوقفتون دیگه توجیه نمیشه. ظاهرم اونی که من نوشتم تو کتابم درست نمیشتم، اونی که گفتم درسته، ولی اونی که شما میفرمایید قابل توجه هست. بله اون شاید اون به ذهن میاد، اون قابل توجه هست، خیلی حرف خوبی هم هست، اما با توجیه مرحوم محقق خیلی ساخته.
بله اصل قضیه دارم که میخوام یعنی اصل این اشکالی که توی کشفات بوده کسی ها اصلا باید در این بود، برای اینکه چرا مفعل دومی رو در این
بود. بله درست، یعنی کشفا باید میگفت چرا اوقبتم رو اوقبتم گفته، آقبتم که به جاست، اوقبتم چرا اوقبتم گفته. بله اگه اینو میفهمید این حرف درستی، ولی در این تفسیری که کشاف کرده اون بیانی که من عرض کردم به نظر بیشتر میاد، هرچند بیان شما قابل توجه هست. و مثل هذه الآیه قوله تعالی، مثل همین آیه 126 سوره نحل که این عاقبتم فاقبو به مثل ما عاقبتم به بود، مثل همین آیه از قول خداوند متعال که ما در همین آیه داشتیم بحث میکردیم، آیه نهم قرارش داده بودیم که فرمیده جزا سیعتن سیعتن مثل اولی که وارد شده. اینجا سیعه اولی هم سیعه نامیده، دوبومی هم سیعه نامیده، مراد از اولی، اولی در ذکر و اولی در وقوع. اینجا اولی و ذکر و وقوع یکیه، سیعه اول هم اول ذکر شده هم اول واقع شده، اون سیعه دوم هم دوم ذکر شده هم دوم واقع میشه. اینجا با اون وقت تمو اینا فرق میکنه، اونجا اول و دوم در ذکر و واقع فرق میشه، اینجا اول و دوم ذکر و واقع شکیه. خب اولین کاری که جانی انجام داد سیعه بود، کار بدی بود. کار دومی که صاحب حق انجام میدهد که تلافی سیعه است، اون دیگه کار بدی نیست، کاریش مجاز دیگه. چرا دومی رو خداوند سیعه نامیده؟ میفهمد جهتش همونیست که در این آیه 126 سوره نحل گفتیم، حالا یا للمشاکل است چنانچه کشاف گفت، یا به بیانیست که ما میکنیم. بیان ما اینه که درسته این دومی سیعه نیست، ولی نسبت به جانی که این کار بر اون وارد میشود سیعه هست. بالاخره او پیش خودش از این کار رنج میبره، ولو من دارم مکافات میکنم و کار من سیعه به حساب نمیاد، نه شرعن نه عرفن، ولی اون شخصی که این کار من بر او داره وارد میشه، یعنی همون جانی که داره مکافات میشه، او داره این کار من رو سیعه میبینه نسبت به خودش، میگه خوب نیست، کار خوبی داره انجام نشده. و به تعبیر دیگه سیعه لغوی حاصله، یعنی کار دومی هم سیعه حساب میشه. به این مناسبت است که در این آیه هم از دومی هم تعبیر به سیعه شده. و مثل همین آیه 126 سوره نحل است قول خداوند که فرموده جزاء سیعت سیعت مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علالله انه لا یحب الظالمین، که آیه قبلا توضیح داده شد. این انه لا یحب الظالمین معنا میکنه ای یحب الظالمین، آخه احتمال سه تاست، یک احتمال اینکه خدا دوست داشته باشه، یک احتمال اینکه خدا بغض داشته باشه، یک احتمال اینکه نه دوست داشته باشه نه بغض داشته باشه. وقت لا یحب شامل هر دو احتمال میشه، هم شامل این میشود که بغض داشته باشه، هم شامل این میشود که دوست نداشته باشه بغض هم نداشته باشه. چون شامل هر دو میشده و یکی مراد نبوده، مرحوم عقل معنا کرده ای یحب الظالمین، اینطور نیست که خدا نه دوست داشته باشه نه بغض، بلکه از اون صنف دیگه است که یحب الظالمین. این تموم شد، این تفسیر لا یحب الظالمین بود. بعد و هنا یمکن الاحتیاج الی العذر، برگشت به همون مطلب قبلی، گفت مثل همین آیه تفسیر میکنیم آیه جزا سیعت سیعتون را، حالا میگه که ممکنه در این آیه اصلا بگیم احتیاج به عذر داریم، در اون آیه احتیاج به عذر با توجیه نبود، در این آیه احتیاج به عذر توجیه هست. چرا؟ چون در اونجا بحث عقاب بود و عقاب صادق بود، اینجا بحث سیعت و سیعت صادق نیست، بر مکافات یعنی کار دومی سیعه صادق نیست، اگر چه عقاب صادق هست. پس اینجا احتیاج به عذر داریم، اینجا احتیاج به توجیه داریم. و هنا یمکن احتیاج الى العذر. الى العذر لتسمیت الجزاء سیعتن، این تو که من خوندم لتسمیه رو متعلق به عذر گرفت. عذر بیاریم برای اینکه جزاء سیعه رو سیعه نامید، با اینکه جزاء سیعه سیعه نیست، ولی جزاء سیعه رو سیعه نامید. عذر اینو میخوام بیاریم، یعنی توجیهش کنیم. خب اما چه تو توجیه میکنیم؟ همون توجیهی که کشاف کو، یعنی میگیم دل مشاکله، یا به تعبیرشون دل مضابطه. بعد میگه معنه یمکن بر میگرده از این حرفش که گفت احتیاج به عذر داریم، حالا میخواد بگه نه احتیاج به عذرم نداریم. میتونیم بگیم بالاخره اون کاری که شخص صاحب حق نسبت به جانی انجام میده برای جانی سیه است، ولو فی واقع سیه نباشه. معنه یمکن ان یقال، ممکن است گفته شود در مورد این آیه چیزی گفته شود که دیگه احتیاج به عذر رو برمیداره، احتیاج به توجیه رو برمیداره. گفته شود که مراد از سیعه دومی معنای لغوی سیعه است، و هوه یعنی این معنای لغوی حاصل است نسبت به من یفعل به، نسبت به کسی که این سیعه نسبت به او انجام می شود، این نسبت به جانی. نسبت به جانی این سیعه سیعه است، این کار سیعه است، ولو نسبت به واقع بشری از سیعه نباشه. و به اعتقادی عطبه بر به نسبت حاصلون به نسبت الى من یفعل به، و حاصلون به اعتقادی سیعه بودن به اعتقاد کسی که این کار نسبت به او انجام میشه، یعنی به اعتقاد جانی حاصله، به نسبت الى جانی حاصله، به اعتقاد او هم حاصله. فلا یحتاج هاهنا، یعنی فلا یحتاج الى العذر هاهنا، اینجا دیگه احتیاج به عذر نداریم. بدون عذر آیه تای توجیه میشه، اصلا توجیه نمیخواد. بدون عذر داره و بدون توجیه داره معلوم میشه. همونطور که در آیه 126 سوره نحل گفتیم احتیاج به توجیه نداریم، توجیه کشاف رو لازم ندونستیم، همچنین در اینجا میگیم احتیاج به توجیه نداریم، چون سیعه دوم هم میتونه بدون توجیه صدق کند. تموم شدیم بس. ادامه بحث اینه که آیه داره و اسلحه، یعنی به دنبال افا داره اسلحه. اسلحه در اینجا چه معنا داره؟ بعد از اف دیگه اصلاح چه معنا داره؟ ایشون میگه اسلحه حاضری مثل لطی بعد از توبه. اسلحه ای که در این آیه آمده، همین اسلحه ای که الان داریم میگیم، این مثل اون اسلحه یا عمل صالحه نیست که بعد از آیه توبه آمده. در آیه توبه بعد از اینکه توبه رو لازم کرده، اصلاح رو یا عمل صالحا رو فرموده. در اینجا فرموده اسلحه، در اینجا فرموده عمل صالحا. همون معنایی که برای عمل صالح پشت سر توبه می آوردیم، برای اصلاح پشت سر عفو می آوردیم. فیمکن ان یکون تأکیدا للعفو، ممکن اسلحه تأکید عفو باشه، همونطور که عمل صالحا تأکید توبه قرار داده شد. و ان یکون عفوا حسنا، به این که عفو یا عفو معمولی نباشه، عفو حسن باشه. عفو حسن چیه؟ مستدیمن غیر ناکسنده یا غیر ناکسنده، عفوی باشد که از طرف عافی ادامه پیدا کند و نقص و پارگی برایش نباشد. نقص نکنه، نقص یعنی نقص، ناکس غیر ناکسنده، در حالی که اون عافی ناکس و ناقص اون عف نباشد. این عف حسنه. حالا علاوه چن حسن هم باید واقع شده باشه، هم خودش حسن باشد یعنی مستدیم باشد، هم علاوه چن حسن واقع شده باشه. علاوه چن حسن یعنی چی؟ یعنی لا ازن معهو ولا منتن، عفی باشد که همراه اذیت و همراه منت باشد. زمیر معهو به اون عفو میگه، عفوی باشد که لا عزا معهو ولا منت. پس عفوی که گفته شده اصلحه اینه که باید هم خودش حسن باشد هم بچهش حسن باشد. این معنای اصلحه است که در عمل صالحانی که در بعد از توبه آمده بود تقریبا همین معنی رو داشته. و فیه ما تموم شد. تا اینجا ما دو تا آیه هشتم و نهم رو تفسیر کردیم. حالا میخوام حکم شرعیش رو بیان کنیم، حکم فقهی رو که مستفاد از این آیه میشه بیان کنیم، از این دعایه. و فیه ما در این دعایه دلالتی است بر این که صاحب حق میتواند عقص کند حقش رو من القصاص و غیره، چه اون حق قصاص باشد چه غیر قصاص باشد. من بیانی است، حقی که عبارت از قصاص یا غیر قصاصه میتونه عقص کنه. من غیر اذن حاکم و شهودن، یعنی به من غیر شهودن، بدون این که منتظر اذن حاکم بشه و بدون این که شهودی رو انتخاب کنه. حقی هست که براش ثابت شده میتونه اون حق رو اعمال کنه. فلا یشترط الحاکم فیه، فیه ضمیرش به عقص برمیگرده، در عقص حق احتیاج به حاکم بیگه نیست. کما قال بهی بعضون، چنانچه بعضی ها قائل به اشتراط شدند، ما میگیم قول به اشتراط لازم نیست. و منه المقاصر فی محله ها، و منه یعنی از اون قبیل چیزهایی که درش اذن حاکم شرط نمی شود، در اخذش اذن حاکم شرط نمی شود، از اون قبیل مقاصر است. اما فی محله ها یعنی فی محل المقاصر، مقاصر تقاص گرفتند. مثلا پولی رو از ما برداشته، حالا یا بهش قرض دیدیم، هرچی هم میگیم میگه نه تو من پول ندیدیم، یا حاضر نیست پس بده. ما حق داریم بریم از پولش چه خودش بفهمه چه نفهمه برداریم، به عنوان تقاص، هیچ اجازه به ازنا که من نیست. اما در محلی که مقاصر باشد، و اگه بدهکار نباشه من بخوام برم تقاص بشم، که محل تقاص نیست. در محل تقاص من حق دارم مقاصه کنم بدون اذن حاکم. کما ذکر الرسول. این و ان الاف عتب الجوازه فیهما دلالتون علا جواز عقص الحق تا آخر، و فیهما دلالتون علا ان الاف و عدم المکافات احسن و اولا و افسر و احسن.
بده، حالا من که نمیخواد بده، میخواد بده ولی ما بریم مثلا اینجوری بگیم، نه اینکه مثلا اصلا نمیخواد بده رو مثلا
در محل مقاصه، یعنی جایی که میخواد بده دینشو
ولی
ما بریم برداریم، اینجا محل مقاصه نیست. ولی اینجا یا اصلا بدهکار نیست، یا بدهکار هست و میخواد بده، این که شما میگید بهتر میشه، بدهکار هست و میخواد بده ولی ما بریم خود به خود مقاصه کنیم، اونجا محل مقاصه نیست. این اندل اف از شدم عطف برون جوازه، عبارت اینطور میشه فیه ما دلالتون علا جواز عقص الحق، و فیه ما دلالتون علا اندل اف و عدم المکافات احسن و اولا، دلالتی است بر این که اف و عدم مکافات احسن است و اولاست و اکثر و اجرن است. فیم بقی اختیار هو، شخص مکلف صدابار است که این اف رو انتخاب کند، زیرا در مکافات جز آرامش دل و اطفاء حرارت نفس و غضب چیزی نیست، به خلاف اف که فعین نفیل اجرن عظیمن که لا یعلم هو الا الله، اینقدر اجر بزرگه که جز خدا نمیدانه. از کجا میگی این اجر عظیمه؟ آیه که نداره اجر عظیم، میفهمد فإنه ابهمه، ضمیر انه به اجر برمیگرده، خدا اجر رو مبهم گذاشته، هیچ قیدی نزده، تعیین نکرده، گذاشته از این به خودش نسبت داده، گفته اجره علی الله. وقتی به خودش که کریم است نسبت داده یک و مبهم گذاشته معین نکرده، از اینجا کشف میکنیم که اجر عظیمه. فإنهو یعنی این اصلا دلیل برای عظیم بودن اجر، فإنهو یعنی این اجر مبهم گذاشته شده، معین نشده، و اسند الاله تعالی از این جهت عظیم است و هو ظاهر، عظیم بودنش ظاهره، یا اسناد داده شدنش به خدا و این که این اسناد مفید عظمت هست روشن است. و تحریم تعدی این مطلب جوازه، و فیه ما دلالتون علا جواز رخص، و همچنین فیه ما دلالتون علا تحریم تعدی و تجاوز علی الحد. در این دعای دلالتی است بر این که تعدی و تجاوز از حدی که تعیین شده حرام است. البته در آیه اول نیست، در آیه دوم هست. شاید در آیه اول هم بگیم همون انتصره معنیش اینه که به اندازه انتقام بگیر، مازاد بر اندازه اگه انتقام بگیر اصلا سخت انتقام نمی کنه. مگر از اون آیه، از آیه اول اینطور استفاده کنیم، وقت بگیم هر دو آیه دلالت دارد. ولی دلالت آیه دوم که صریحه دیگه، انه اولای لایه با ظالمین داره. و تحریم تعدی و تجاوز آن هم و ظاهر و ما آمون فی کل حق، ظاهر دعایه عام است در هر حقی، ولی اون که ما ازش استفاده کردیم در باب جنایات، ولی آیه مطلقه میگه لمن انتصر بعد از ظلمه مظلوم شود. حالا مظلوم شود در چی؟ یعنی در کشته شدن یا در قصف شدن مال، هر دوش هست. جزا سیعتن یعنی سیعی که قتل است یا سیعی که چیز دیگه است، همش هست. پس همونطور که توجه میکنید آیه، هر دو آیه آمن فی کل حق، اختصاص به قتل ندارن، اختصاص به قصاص نفس و طرف ندارن. قال فی مجمع البیان، در مجمع البیان هم این عمومیت رو امضا کرده و اونم عمومیت فهمیده. در مجمع البیان گفته شده که آیه عام است فی کل ظلم چه قصب و نحو قصب، یعنی ظلم اختصاص به قتل ندارد، قصب و نحو قصب به هم شامل میشه. فانما یجازا به مثل ما عمل، اون قاصب هم جزا داده میشه به مثل آنچه که عمل کرده. یا فانما یجازا به مثل ما عمل، اون به هر جور که عمل شده مجازات هم به همون صورت اتفاق میفته. خب این مطلب تموم شد. این قاله فی مجمع البیان رو سر خط نوشته، ولی خوب بود سر خط نوشته نمیشد، دنباله مطلب برام داده میشد. ولئن صبرتم، دنباله آیه رو میخونیم، ولئن صبرتم ای ترکتم المکافات و المجازات و القصاص، اینا رو ترک کردید، و تجرعتم مرارت الصبر، جرعه جرعه نوشیدید تلخی صبر، یعنی صبر کردید و انتقام نگرفتید، اون حرارت دلتون رو آروم نکردید، لعاب خیرون، این بهتره، و احسن لکن، برای شما بهتره، منها یعنی از اون مکافات، از مکافات بهتره، ایها الصابر فیه، یعنی در این لعن صبرتون لعاب خیرون که کلمه صبر رو به کار برده نشون میده که این کسی که عفو میکنه اجر صابرین رو هم پیدا میکنه، نه تنها اجر عفوش داده میشه، این حد همونطور که عفو صبرم هست، بالاخره داره عفو میکنه او رو و صبر میکنه در مصیبتی که بهش رسیده. و فیه یعنی در این تعبیر به صبر اشاره به این است که اجر حسن عفو و ثواب عفو یحصل و اجر صابرین ایزن، به اندازه ایست که میتواند به دست شخص بدهد اجر صابرین را هم، یعنی اجر کمی نیست، اجریست که میتواند به اندازه اجر صابرین باشد. الذی هو به غیر حساب، اجر صابرین به غیر حسابه، اجر اینم به غیر حساب میشه، این امتیاز برای اجری که به او داده شده میشود هست. لما مثلو قتلا احد، داره داستان احد رو نقل میکنه که گفتن سبب نزول این آیه است، اگر چه خودش شک میکنه میگه شاید سبب نزول آیه این نباشد، بعد میگه بعد هم سبب نزول باشه میدونیم که سبب نزول مخصص نیست، پس این آیه رو به هم معنای عامش میتونیم استفاده کنیم. لما مثلو، چون مثله کردن کفار قریش قتل احد را، یعنی مقتولین احد را، کشته شده ها و شهدا احد را مسلح شده، مسلح بله مسلح، لما مسلح قتل احد، بله مسلح شدند مقتولین احد، که قتل احد را نای فایل بگیریم، چون میگید مسلح بخونیم، مسلح هم درسته منطقه، خب مسلح شد بهتر باشه. بله بله، وافتره باید مسلوم خواهیل داره، فاعل داره قتل ها میشه مفعول. لما مثلو درسته، لما مثلو قتل احد، چون که مثله کردند کشته های احد رو مثل حمزه که نعمت المطلب رو، بعد قال المسلمون، قال المسلمون که خط بعد میاد جواب لماست. این فشقوبت نهو توضیح مثله است، چطور حضرت حمزه رو مثله کردند؟ فشقوبت نهو، دل او رو شکافتند و اخذت هندو بن تو ات عتبه کبدهو، هند جگر حضرت حمزه رو گرفت، فجعلت تلوکهو یعنی شروع کرد به جویدن، لاکل لغمه یعنی لغمه رو سست جوید و در دهان خود گردانید. حالا فجعلت تلوکهو یعنی شروع کرد به گاز زدن و جویدن، منتها در موقع داره که سست جوید، یعنی مثلا سفت می جوید خورده بود، سست جوید بعدم انداخت ظاهران بیرون. و جزعو، جزعو یعنی بریدن انفش را و گوشش را، و قطعو مزاکی رهو، مزاکی جمع مذکاره، مذکار اسم آلته، یعنی آلات ذکر گفتن، آلات صحبت کردن که منظور لب و زبانه که اینا آلات ذکرن، اینا رو قطع کردن، یعنی آلات ذکر رو که همون لب و دندون بود قطع کردن. چون که این کاری کردن، قال المسلمون لئن امکنن الله منهم، اگر خدا ما رو مسلط کند بر این کفار قریش، لنمثلن نبل احیاء منهم، ما زنده هاشون رو مسلم میکنیم، فزنن الاموات، تا چه برسه مرده هاشون. اینه که گفتن فنزلت، این آیه نازل شد. پس این آیه، پس این داستان سبب نزول آیه است. مرحوم عقیل میفهمد و فی هذا سبب تأملن، در این که سبب نزول این آیه این باشد ما تأمل داریم. و علا تقدیری برفرض که سبب نزول این باشد، لا یخرج این آیه از عموم، چنانچه مقرر در علم اصول همین است که سبب نزول مخصص آیه نیست، پس آیه رو به من به عمومش عمل میکنیم. این بسفر ظاهران وقت گذشته، نمیتونیم ادامهش بدیم، بس بدیم برای جلسه بعد، و الا خوب رو تمومش میکردیم این قسمت.